الان میخوایم بریم سراغ گفتگوی ویژه برنامه صحنه در این هفته با جناب دکتر اسماعیلی، سخنگوی محترم دستگاه قضا. قبل از اینکه گفتگومون رو با ایشون شروع کنم بهتون میگم که 30094 در خدمتتونه، برای اینکه اگر سوالی از آقای دکتر اسماعیلی دارید برای ما ارسال کنید. من قول میدم که حتما سوالات پرتکرارتون رو در انتهای این گفتگوی رادیویی از آقای اسماعیلی بپرسم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام در خدمت جناب عالی‌های امامی و خدمت همکاران و ارجمندتون و خدمت شنوندگان رادیو تهران و ایام مصیبت و سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت رو تسلیت عرض میکنم و یاد همه شهدا و به ویژه شهدای 17 شهریور ماه تهران رو گرامی میدارم. یه اصلاحیه هم به فرمایشتون بزنم که من دکتر نیستم، در خدمت شما هستم.
اسماعیلی، این جزء در واقع نوادره ها، یک مدیری بهش بگن دکتر بیاد بگه من دکتر نیستم، این واقعا دست شما رو واقعا باید فشرد که اینقدر تواضع دارین. قربونتون
برم، بزرگوارید، من در خدمت
زنده باشم. آقای اسماعیلی عزیز، یک نکته اولا که با کرونا چه میکنید در این روزها؟ یعنی من یادمه که روزهای ابتدایی که کرونا اومده بود مسئولین محترم دستگاه قضا کماکان سرکشیاشون رو داشتن و به صورت میدانی داشتن پیگیری میکردن امور محولشون رو. این کرونا که رو خدمت رسانی دستگاه قضا خدای نکرده تاثیر منفی نداشته؟
کرونا عرض کنم خدمتتون که درسته به عنوان یک ویروس منحوس زحمات فراوانی رو و مشکلاتی رو برای مردم و جامعه ما ایجاد کرد و باعث مریضی و باعث جان باختن جمعی از هموطنانمون شد. البته در کنار این ما شاهد درخشش کادر درمانی و پزشکی کشور بودیم که من همینجا بار دیگر از زحمات اونها تشکر میکنم، ولی کار رو در عرصه های مختلف به ویژه در مجموعه دستگاه قضا به هیچ عنوان نتونست تعطیل بکنه. دلیلش هم اینه، شاید در این پاسی از شب گذشته برای شنوندگان عزیز شما هم خوب باشه که بدونن که من الان در دفتر کارم و پشت میز کارم هستم و کار و خدمت برای مردم مأموریت ماست و به این کار افتخار میکنیم و با تمام توان کار رو انجام میدیم. بازدیدها و حضورهای ما در بخشهای مختلف رو هم به هیچ عنوان تعطیل نکرده ایم. همینجا اعلام میکنم که آخر هفته هم در محضر ریاست محترم قوه قضاییه و تیم محدودی از مسئولان عالی قوه قضاییه سفر استانی خواهیم داشت. اینها بیانگر این هست که قوه قضاییه برای خدمت رسانی به مردم در دوره تحول هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناسد و کرونا را نیز مانع انجام خدمت رسانی نمی داند.
الحمدلله، شلو که خدا بهتون توفیق بده این که ساعت 9:30 شب هنوز سر کارید، واقعا قابل تقدیره. آقای اسماعیلی، فکر کنم مهمترین اتفاقی که در مورد دستگاه قضا و قوه قضاییه طی روزهای گذشته افتاده نامه‌ای بود که حضرت آقای رئیسی به مقام معظم رهبری نوشتن و مقام معظم رهبری هم جواب اون نامه رو دادن، پیرو در واقع ادامه دار بودن دادگاه‌های مفسدان اقتصادی و حتی پیشنهاد یک تصویب قانونی هم بود برای دائمی شدن این روند در مجلس. یه مقدار شفافتر در مورد این مسئله میتونید توضیح بدید که در واقع این نامه‌نگاری به چه مقصود و نیتی انجام شد و قراره که چه فرایندی رو تسهیل کنه انشالله؟
ببینید، ما مبارزه با مفاسد به ویژه مفاسد کلان اقتصادی جزء برنامه‌های اصلی ما در دستگاه قضاست و بارها اعلام کرده ایم که در این جهت نه خط قرمزی میشناسیم و نه مانعی رو برمیتابیم و به هیچ عنوان هم در انجام این رسالت مهم در مبارزه با افراد سودجو و فرصت طلبی که اقتصاد کشور رو در این شرایط جنگ اقتصادی هدف قرار دادند تعارفی نداریم، کوتاه نیامدیم و با تمام توان یقه یکایی که اونها رو میگیریم، هم مجازات میکنیم و هم اموال بیت المال رو از اونها مسترد میکنیم و به صاحبان اون حسب مورد، به خزانه دولت، به بانک ها، به شهرداری ها، به سازمان های مختلفی که متولی و مسئول این اموال هستن برمیگردونیم. ما برای مبارزه قاطع، سریع و البته قانونمند با این قبیله از پرونده ها و مفسدان اقتصادی نیازمند این بودیم که ورای از چارچوب هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، یک رویه کاملا عملیاتی و جدی رو در مبارزه با مفاسد اقتصادی در پیش بگیریم. بر این اساس استجازه شده بود در سال 1397 از مقام معظم رهبری و ایشون هم عنایت فرمودند و سازوکاری رو ترتیب دادن برای رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی بر اساس تقاضای رئیس محترم وقت قوه قضاییه. این مصوبه 2 سال اعتبار داشت. ما با روزهای پایانی این مصوبه مواجه بودیم. از همون ابتدا هم در دوره جدید ما ارادمون بر این بود که برای نهادینه شدن سازوکارهای جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیازمندی‌های قانونی خودمون رو به مجلس ببریم و از مجلس وضع قانون مطالبه بکنیم. اما دوره جدید قوه قضاییه مواجه شد با سال پایانی مجلس قبل و فضای مجلس قبل مهیا نبود برای اینکه نیازمندی‌های قانونی و قوه قضاییه رو تأمین بکنه. الان الحمدلله مجلس جدید روی کار اومده، مجلس تازه نفس، مجلسی که امید دارن مردم، جامعه و رهبری انقلاب به این مجلس. ما اعلام کردیم که تا مجلس شکل رسمیشو بگیره و بتونه برای ما قانون وضع بکنه، چون این مدت میشه، نمیخواهیم چرخ مبارزه با مفاسد اقتصادی کند بشه. لذا تقاضا کردیم که این روند با اصلاحات بسیار خوبی که پیشنهاد دادیم ادامه پیدا بکنه و همزمان هم نیازمندی های خودمون رو به مجلس اعلام بکنیم تا انشالله با وضع قوانین متناسب از ناحیه مجلس شورای اسلامی ما برای همیشه یک سازوکار کاملا عملیاتی و اجرایی و قاطع و سریع و توأم با عدالت در برخورد با مفاسد اقتصادی داشته باشیم. بر این مبنا با لحاظ ضرورت و البته با اصلاحات بسیار متناسب نامه‌ای تقدیم شد محضر رهبر فرزانه انقلاب و ایشان هم موافقت فرمودند که این دادگاه‌ها با اصلاحات مد نظر به کار خودشون ادامه بدن و انشاءالله به زودی هم لایحه مورد نظر به مجلس داده خواهد شد تا مجلس سازوکار نهادینه شدن امر مبارزه با مفاسد اقتصادی رو انشاءالله تمشیت
کنه. انشاءالله. آقای اسماعیلی، این تغییرات میشه یکم مصداقی تر در موردش صحبت کرد که در واقع کدوم مسائل رو هدف قرار گرفته و قراره چی رو اصلاح کنه و آیا قراره که تسریعی در روند در واقع بررسی این پرونده ها صورت بگیره یا چیز دیگه قرار اتفاق بیفته؟
بله، ما تغییراتمون در 2 بخش، یه بخشی که ناظر به تسریع در رسیدگی و قاطعیت در رسیدگی است، شامل این هست که ما قبلا این شعب صرفا شعب دادگاه انقلاب بود و در محدوده صلاحیت دادگاه های انقلاب میتونستن رسیدگی بکنن. مواجه بودیم که در برخی از پرونده ها ما افراد سودجو و فرصت طلب اتهامات متعدد داشتن. به موجب قانون برخی از این اتهامات باید در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد، بعضی از اینها در دادگاه کیفری 1، برخی از این اتهامات در دادگاه کیفری 2 و یک پرونده تجزیه می شد در شعب مختلف و این خودش اون انسجام دادرسی رو از ما می گرفت و اون کارآمدی مجازات رو کند می کرد. اجازه گرفتیم که یک شعبه دادگاه انقلاب با 3 قاضی بتواند همه این اتهامات رو توأم با هم رسیدگی بکنه، برای اینکه می‌خوایم با اینها قاطع و جدی و همزمان و با همه اتهامات اونها یک جا رسیدگی بکنیم. خب این یه اقدام بود برای اینکه پرونده‌ها دیگه تجزیه نشود. اقدام دیگر برای بررسی رسیدگی قاطع و سریع، چون اخلال در نظام اقتصادی مصادیقش هم در خود قانون اخلال عمده هست و کلان و و هم اخلال جزئی. در برنامه قبلی دادگاه‌های رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی هم پرونده‌های عمده و کلان رو رسیدگی می‌کردن، هم پرونده‌های جزئی رو. پرونده‌های جزئی زیاد بود، تعدادش زیاد بود، کم اهمیت بود. کثرت این پرونده‌ها گاهی اوقات باعث می‌شد که پرونده دانه درشت‌ها با تعویق انجام بشه. ما اجازه گرفتیم که پرونده‌های دانه درشت‌ها رو فقط در این شعب رسیدگی بکنیم که اونها مهمن، و پرونده‌های جزئی رو بدیم سایر دادگاه‌ها، نه اینکه رسیدگی نشود. پرونده‌های جزئی رو بدیم سایر دادگاه‌ها. این شعب که با قضات ویژه و قضات بالای 20 سال سابقه کار و با 3 قاضی داره تشکیل میشه، اینها ممهز بشن برای رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها. این خیلی کمک میکنه. در نتیجه ما در وضعیت جدید پرونده‌های دانه درشت‌ها رو سریع‌تر، تندتر، قاطع‌تر در این شعب رسیدگی خواهیم کرد. این قضات ما گرفتار پرونده‌های جزئی نخواهند شد. بخش‌های دیگر هم اصلاحات بسیار مناسبی بود در این آیین‌نامه، به جمله اینکه وکالت در این دادگاه‌ها در اختیار یه عده محدودی از وکلا بود، اونهایی که شرایط ماده 48 رو داشتن. گفتیم پرونده‌های اقتصادی همه وکلا بتونن وکالت بکنن، به انحصار وکالت برداشته شد. در ارتباط با مدت اعتراض به قرارها، نحوه قرار تأمینی که صادر میشه، در ارتباط با تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، اعاده دادرسی، در این حوزه ها گفتیم که تقاضا کردیم که این پرونده ها و این دادگاه ها هم همانند سایر دادگاه ها باشه، و در نتیجه یه اصلاحات در این حوزه به وجود اومد.
بسیار عالی. آقای اسماعیلی، سوالی که یعنی شایعه‌ای که ایجاد شده بود و دوست دارم که اگر صلاح می‌دونید در موردش توضیح بدید، ماجرای این عنوان کردن و اعلام کردن اسامی آدم‌هایی که میان تو این دادگاه‌ها، آیا ما دوباره برمیگردیم به اون دوره‌ای که مثلا بزه و نمیدونم دال الف و اینا، یا نه دوباره مثل همین دوره که شما خودتون دارین زحمت می‌کشین اسم به صورت کامل عنوان میشه؟
نه ببینید، ما در این حوزه گفتیم اون چه که قانون حکم فرماست، ما گفتیم در اینجا به صرف این که پرونده به اینجا بیاد لازم نیست هویت افراد اعلام بشه، چون برخی از این افراد ممکنه در دادگاه هویتشون اعلام میشد بعد تبرئه میشدن. اما برای موارد خاص خود قانونگذار راهکار ارائه داده، در قانون پیش بینی شده مواردی که اهمیت داره، مواردی که وجدان عمومی جامعه رو تحت تاثیر قرار داده، مواردی که امنیت رو، آسایش ذهنی و روانی جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار داده، با یک سازوکار قانونی در مورد اونا میشود هم هویت رو اعلام کرد و هم جریان دادرسی رو منتشر کرد. ما از این به بعد در اساس قانون به نوع پرونده و به موضوع پرونده نگاه خواهیم کرد.
درست.
در برخی از پرونده هایی که از نظر انطباق با شرایط قانونی در جریان دادرسی اقتضا داشته باشد، اسم، هویت، چهره، نوع اتهام اعلام بشه اعلام خواهیم کرد. در برخی از موارد هم که اقتضا نداشته باشه اعلام نخواهیم کرد. این اقتضا و عدم اقتضا هم در قانون مشخص شده.
درست.
دیگه سلیقه حکم فرما نخواهد بود، دقیقاً در چارچوب قانون عمل خواهد شد.
بسیار عالی. و این هم خیلی خوبه دیگه، یعنی واقعا خب شاید مثلا یه اتفاقی بیفته، یه نفری در واقع متهم باشه اما تهش در واقع تبرئه بشه و اون موقع این آبرویی که ازش رفته سخته که برگرده، و این مکانیزم خوب و دوست داشتنیه. آقای اسماعیلی عزیز، یه نکته وجود داره. الان دادگاه‌های مبارزه و مفاسد اقتصادی بیشتر به اشخاص داره میپردازه و در واقع به قول خودتون میره سراغ دونه درشت‌ها، اما این دعوا و اراده وجود داره که این دادگاه‌ها بره به سمت زوم شدن و پرداختن به شبکه های فساد اقتصادی، مثلا فلان کارخونه که یک شبکه است، یا فلان بانکی که داره فلان کارو میکنه، این مجموعه هایی که در کنار همن و اشخاص اگر هم برند و بیان، بازم این مجموعه داره کار اقتصادیشو به صورت نامشروع داره انجام میده. این اتفاق قراره در قوه قضاییه بیفته یا نه انشالله؟
ببینید، اینها دو بخش داره. بخش اصلی در این بنگاه ها، در این مؤسسات، در این سازمان ها، در این هایی که شما اشاره کردید، اگر جرمی اتفاق بیفته، اولا در رأس همه اینها افراد و اشخاص هستند و به طور طبیعی ما به سراغ افراد و اشخاص که حتما میریم. در یه جاهایی قانونگذار با شرایطی به اصطلاح ما شخصیت حقوقی رو مسئول دونسته و قابل تعقیب در این قبیل از موارد شخصیت حقوقی مانند یه مؤسسه و یه سازمان نیز در مورد او تصمیم گیری خواهد شد. اما مهمتر از همه اینها در بخش‌هایی از نهادهای اجرایی کشور ما نیازمند اصلاح ساختارهایی هستیم.
بله.
که این ساختارها تضمین کننده سلامت اون سازمان و مؤسسه باشه. ما در فرایند رسیدگی به این پرونده ها و در اقداماتی که نهادهای نظارتی در اون قوه قضاییه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، برخی از بخش عمده ای از این اشکالات و ایرادات رو تونستیم شناسایی بکنیم. مسئول برطرف کردنش ما نیستیم، اما اون چرا که به عنوان یافته های ما هست به متولیان امر در حوزه های مختلف منعکس میکنیم، ابلاغ میکنیم، پیگیری میکنیم که پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور و بخش های دیگر رو در اون دستگاه و در اون مجموعه عملیاتی و اجرایی بکنن تا ما در بخش های مختلف مانند گمرک، مانند بانک ها و امثال اون شاهد بروز این قبیله از مفاسد نباشیم. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی، اینها بخش‌هایی است که متولی اون دولت و قانونگذار اون هم مجلس هست. اما یافته‌های قوه قضاییه در جهت اصلاح امور فوق العاده اثر بخش و ما این یافته‌ها رو در اختیار بخش‌ها و مسئولان زیرفت قرار میدیم که این یه اقدامی است که میتواند در جهت سالمسازی و پیشگیری از تکرار جرم در آینده انشالله اثر بخشی لازم رو داشته باشه.
انشالله. خیلی ممنونم که خیلی مبسوط دارید به سوالات ما جواب میدید اسماعیلی. ما چون قول دادیم که صدای مردم و سوالات مردم رو هم خدمت شما مطرح کنیم، اگر اجازه بدید بریم یک تماس تلفنی رو میشنویم، برمیگردیم به گفتگو با شما.
در خدمت.
زنده باشید.
با سلام خدمت سخنگوی محترم قوه قضاییه جناب آقای اسماعیلی. من قهواری مالک یک گروه تولیدی هستم. از زمانی که شعار حمایت از تولید و استارت این کار از طرف حضرت آقا مقام معظم رهبری زده شد نسبت به این موضوع، ما اومدیم تو بخش تولید و موفق شدیم چند تا کارخونه ورشکسته رو از ورشکستگی نجات بدیم، خط تولید اینا رو راه اندازی کنیم و متمرکز بشیم رو تولید داخل. ولی متاسفانه یک دستهای آلوده و یک سری عوامل پنهان و آشکار، ما نمیدونیم اینا از خارج از کشورن یا از داخل کشورن، با یک سری کارهای کاملا سازماندهی شده، پرونده سازی های متعدد و پرونده سازی هایی که کاملا مستنداتش نشون میده که اینا پرونده های کاملا ساختگی هستن، برای ما تولید کنندگان درست میکنن که ما را تولید دور کنن. از اون طرف بانک ها که اصلا گوششون بدهکاره قوانین و مقررات نیست و اصلا تمکین نمی کنن از قوانین. هیچ کس نمیاد این بانک ها رو محاکمه کنه بگه آخه قوانین تصویب شده چرا تبعیت نمی کنید. در کارگروه استان مصوبه‌ای برای حمایت از تولید صادر شده، نامه زدن به بانک، بانک بدون مجوز برداشته این وامی که 10 سالی بوده تبدیل کرده به وام مضاربه با بهره 36%. یه تولید کننده چجوری باید کمرش شکسته بشه؟ ورود کالاهای بی رویه، ما احتیاجی نداریم که بیان این هم مواد اولیه وارد کنیم. تولید ما باید به افتخار ایرانی باشه. ما در تولید نیاز به استقلال داریم، چرا که باید انتقال تکنولوژی انجام بشه. یک کارخونه 20 ساله داره مونتاژ انجام میده، چرا کسی نمیاد ورود کنه؟ چرا نمیاد کسی به این کارخونه دار بگه آقا جان تو این همه ارز گرفتی بابا به ظرف 2 سال میتونی انتقال تکنولوژی انجام بدی؟ برای چی کارخونه های ما تبدیل شده به مونتاژ و تبدیل شدن به مستعمره های برندهای خارجی؟ تو رو خدا به داد ما برسید. جناب آقای اسماعیلی، من ازتون تمنا میکنم، استدعا میکنم شرایطی رو فراهم کنی که ما به صورت فصلی یا در یه فرصت مناسب مستندات خودمون رو بیاریم خدمتتون ارائه بدیم، ببینید چجوری و با چه نیتی و با چه پرونده سازی های کمر تولید شکستن. ما آماده هستیم خدمتتون برسیم به همراه بعضی از این همکاران خودمون. ببینید این موضوع مشکل من تنها نیست، مشکل خیلی از تولید کنندگان. اگر قوه قضاییه به موقع ورود نکنه تو این بخش، واقعا دیگه هیچ امیدی به تولید نخواهد بود.
آقای اسماعیلی عزیز، شنیدیم صحبت‌های هموطنانمون رو. واقعا چه کار میشه کرد برای حمایت از تولید؟
من اولا به این برادر عزیزمون و به همه تولید کنندگان و کارآفرینان کشور و صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور هم عرض سلام و خسته نباشید دارم، هم تشکر میکنم از اینکه در این شرایط سخت اقتصادی کمر همت بستن و چرخهای تولید این کشور رو دارن میچرخونن. بیشونم عرض میکنم که نگران پرونده سازی نباشید، ما با سیاست هایی که ابلاغ کردیم به دستگاه های قضایی، به واحد های قضاییمون و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که دادیم، اجازه نخواهیم داد با پرونده سازی ها در مراجع قضایی اینها به هدف خودشون برسند و حقی از تولید کننده ضایع بشه. سازوکارهای مناسب و دستورالعمل‌های مناسب به یکایک واحدهای قضایی ما ابلاغ شده، چون ما نمیتونیم جلوی شکایت مردم رو بگیریم، جلوی شکایت برای افراد سودجو و فرصت طلب رو بگیریم. شکایت و دادخواست برامون میاد، مهم این است که سیاست‌ها و برنامه‌های قضایی کاملا در جهت حمایت از تولید و تولید کننده وجود داشته باشه و همکاران قضایی ما با مبتنی بر این سیاست‌ها امر دادرسی رو انجام بدن که الحمدلله این اتفاق رخ داده. در مورد بانک‌ها هم به همین شکل، ما به مجموعه قضایی خودمون اعلام کردیم که هر کجا بانک‌ها ادعایی رو علیه تولید کنندگان مطرح می‌کنن یا هر کجا تولید کنندگان میان به ادعا می‌کنن که بانک‌ها از ما سود برای اونچه که شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تصویب کرده از ما می‌خوان، به واحدهای قضایی ابلاغ کردیم که صرفا اونجایی که مرجع قضایی قرار است تصمیم گیری بکند، هیچ رقمی را بیش از نرخ مسبب شورای پول اعتبار و نرخ مسبب بانک مرکزی نپذیرند و رأیی علیه دریافت کنندگان تسهیلات به ویژه کارآفرینان صادر نکنند. اینها اقدامهای حمایتی ماست که مورد توجه قرار دادیم و حتما هم حمایت میکنیم، گرچه ما معتقدیم که با روی کرده جدیدی که در خود بانک مرکزی هم نسبت به این سیاست های قوه قضاییه استقبال کردن و نه تنها مکدر نشدن، نه تنها گلایه نکردن، خود رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلساتی که در قوه قضاییه محضر ریاست محترم قوه قضاییه و دیگران بودن استقبال کردن از این سیاست قوه قضاییه و امیدواریم که با ابلاغ دستورالعمل های بانک مرکزی بانک ها مزاحمتی برای تولید و برای تولید کنندگان ایجاد نکنند. اما ما از ناحیه قوه قضاییه این رو اعلام میکنیم که هر کجا پرونده‌ای تشکیل شد، ما در رسیدگی به پرونده ها بر مبنای این سیاست رسیدگی میکنیم و رأی صادر میکنیم و سیاست قضایی ما حمایت از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی است و به هیچ عنوان هم اجازه نمیدیم واحد تولیدی تعدیل بشه.
ان شاء الله. حاج آقا یه پیشنهادی هم دارن در مورد این جلسه مشترک و اینا، حالا به صورت کلان
در خدمتشون هستیم. ما در سازمان بازرسی کل کشورمون دفتری رو ایجاد کردیم تحت عنوان دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید که اصلا این مأموریت و مسئولیت رو داره. در وهله اول با همکارانمون در این دفتر، به لحاظ این که سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و بخش‌های مختلف داره و میتونه پیگیر اون موضوع باشه، علاوه بر این خود ما هم در ستاد قوه قضاییه و بنده در حوزه ریاست حسب تقاضای دوستان حتما وقت می‌ذاریم و مطالب عزیزان رو خواهیم شنید.
بزرگوارین، حاج آقا می‌خوام یه سوال انتقادی بپرسم با اجازهتون، اونم در مورد جریان اطلاع رسانی و کار رسانه‌ای دستگاه قضایی، مخصوصا در مورد حکم‌هایی که صادر میشه. مثلا یکی از دلایل عمده‌ای که جریان ضد انقلاب و دست نشونده‌های آمریکا میان در واقع حمله میکنن به دستگاه قضا، ماجرای اعدام‌هاست که شاید که نه، حتما با ادله محکمی چند نفر به اعدام محکوم شدن، اما یه هشتگی را میفته و تا این هشتگ تازه داغ میشه قوه قضاییه تازه شروع میکنه به توضیح دادن. اینو نمیشه زودتر در موردش توضیح داد و تبیین کرد ماجرا رو که فرصت به خودنمایی خارج نشینا آمریکا نشینا داده نشه؟
ما در این که خب در خیلی از حوزه ها اشکالات و ایراداتی ممکنه به ما وارد باشه، یا امکان و توان و ظرفیت لازم رو در اختیار نداشته باشیم. چون ما در اصل اینو میپذیریم، چون ما در اصل یک نهاد قضایی هستیم، ما اصلا نهاد رسانه‌ای نیستیم.
درسته.
منتها قبول داریم که بایستی بیش از گذشته کار رسانه‌ای انجام بدیم. در دوره اخیر هم فعالیت‌های رسانه‌ای ما تقویت شده و حوزه اطلاع رسانیمون خیلی تقویت شده، اما دشمن همیشه دشمنی میکنه و در کمین نشسته. ما اینکه ما احکامی که صادر میشه اختصاص به اعدام نداره، گاهی اوقات یه حکم حبس رو، گاهی اوقات یه حکم شلاق رو، گاهی اوقات یه حکم عرض کنم خدمتون که جزای نقدی رو، گاهی اوقات هر کدوم از مجازات هایی که در قوانین ما پیش بینی شده اگر نسبت به افراد ویژه و خاصی باشه یا در شرایط و موقعیت خاصی باشه، دشمنان سعی میکنن که از اینها در جهت رسیدن به اهداف خودشون و فضاسازی رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی استفاده کنن. ما هم بایستی در این حوزه استعداد و آمادگی مقابله رسانه‌ای جدی با اینها رو داشته باشیم. منتها این که گفتیم حالا چرا ما ببینید یه حکمی صادر میشه، ما الان سیستممون به لحاظ این که سیستم کاملا الکترونیک هست، معمولا بعد از اینکه حکم صادر میشه این فضا سازی انجام میشه. تا حکم صادر نشده که ما چی بیایم بگیم؟ پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، بیایم جلو و جلو اگر بخوایم کار رسانه‌ای انجام بدیم، میگن آقا معلومه اینا از پیش تصمیم خودشونو گرفتن، میخوان و این کار انجام بدن، این جلسات دادگاه هم نمایشی است. اما ما صبر میکنیم که دادگاه رسیدگی بکنه، حکمشو صادر بکنه. توی دولت الکترونیک و قوه قضاییه هوشمند ما به محض اینکه حکم صادر میشه از طریق سیستم حکم به متهم، به وکیل متهم ابلاغ میشه.
درسته.
به محض اینکه ابلاغ شد در برخی از پرونده ها اینا فضا سازی رو شروع میکنن. یعنی اینکه ما هنوز حکم صادر نشده بیایم مطالبی رو بگیم با قوانین سازگاری نداره، چون هنوز حکمی در مورد این آدم صادر نشده.
دقیقا.
اما حکم که صادر شد به محض صدور حکم، چون عرض کردم حکم که صادر میشه سیستمی به ثانیه به متهم، به وکیل متهم ابلاغ میشه، اونها هم فضا سازی های خودشون رو
انجام میدن. ولی خب قوه قضاییه نشون داده آقا تاثیر این فضا سازی قرار نمیگیره دیگه.
نه، ما در تصمیممون اصلا تحت تاثیر قرار نمیگیریم.
بله.
ما تصمیممون، چون قانون به ما اجازه نمیده، ما تصمیماتمون بر مبنای قانونه و بر مبنای حق و عدل هست. اما تا اونجایی که برای ما مقدور بوده در شرایط خاص سعی کردیم که اطلاع رسانی لازم رو انجام بدیم، تبیین بکنیم. اون هم نه به خاطر اون دشمنان که ما اونها رو به حساب نمیاریم، به جهت اقناع افکار عمومی شهروندان خودمون.
بله.
اگر نبود اثر منفی تبلیغات رسانه‌ای اونها در ذهن شهروندان خود ما، ما اصلا کاری به فضاسازی رسانه‌ای اونها
نداشتیم. حاج آقا پیرو همین فرمایشش،
الان هم اقدامات رسانه‌ای ما نه این که بگیم پاسخ اونهاست،
بله،
بلکه احترام به افکار عمومی شهروندان خود ماست که خدای نکرده تحت شرایط جنگ رسانه‌ای امر بر اونها مشتبه نشود که خدای نکرده اونها گمان بکنن یه حکمی در برخلاف ضوابط و مقررات قانونی صادر شده.
حالا که اینو فرمودید آقا، مثلا در حد 2 دقیقه میشه توضیح بدید به شنونده های برنامه صحنه، و حالا حتما این گفتگوی شما به گوش خیلی از آدم ها در کل دنیا هم خواهد رسید، که این هیاهویی که راه انداختن مثلا در مورد این نوید افکاری و حکم اعدامش برای چیه؟ یعنی مگه قوه قضاییه مستدل این حکم رو نداده؟ پس این ضد انقلاب برای چی دارن هیاهو را میندازن الان؟
کارش همینه. اولا نوید افکاری حکمش اعدام نیست، از نظر ما قصاصه.
درست.
گرچه ماهیت قصاص و اعدام در نتیجه یکیه، اما از نظر قانون فرق است بین اعدام و بین قصاص. ایشون آدم کشته، آدم بیگناه کشته، یک کسی رو کشته که حالا تعجب میکنیم اینا اگر فکرشون انسانیت و افراد انسانیست، چرا برای اون کسی که بیگناه کشته شده و هیچ کس ادعا نمی کند که اون فردی که توسط نوید افکاری به قتل رسیده است، خطایی و جرمی ازش سرزده. یک کارمند دولت به سنر سازم اداره آب شهرستان شیراز در مسیر منزل و درب ورودی منزلش با ضربه چاقو به قتل رسیده. این فرد پدر داره، مادر داره، همسر داره، فرزند داره. من نمیدونم چرا کسی از این خانواده داغدار حرف نمیزنه که کسی کشته شده. حکمی هم که صادر شده بر مبنای قتلی که او انجام داده حکم قصاص است، حق اولیاء دم است. و در این فرایند هم ادله کافی وجود داره. خود فرد اقرار داره، صحنه رو بازسازی کرده، وکیل داشته، دادگاهش علنی بوده. نیست چیزی نیست که بگیم الان که این حکم میشه، تمام جلسات دادگاهش علنی بوده، وکیل داشته، دفاع شده، توضیح داده شده، ادله بیان شده. و یه شهروند دیگری هم داریم که به قتل رسیده و الان بر مبنای این جنبه حق و ناسی دادگاه حکم داده است به مجازات قصاص این فرد. و این حکم در چارچوب ضوابط قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده، فرجام خواهی کردن، پرونده به دیوان عالی کشور اومده.
درسته.
در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته. قضات دیوان عالی کشور که عالی ترین قضات کشور هستند پرونده رو بررسی کردن، حکم رو تایید کردن، گفتن اشکالی به این حکم نیست. اما این فضاسازی رو دشمن دنبال بهانه میگرده برای اینکه این فضاسازی رو انجام بده، حالا به لحاظ اهداف خاصی که خود اونها دنبال میکنن. الانم یه امر کاملا واضح و روشن و بدیهی و مستند که ما در این باب مستندی رو هم ناچار شدیم منتشر کردیم، از اقرار خودش، از توضیحات خودش، از صحنه قتل عرض کنم خدمتتون که مردم هم دیدن، فردی که سر و برو گنده در کمال عرض کنم خدمتتون که آزادی داره حرف میزنه، داره خودش توضیح میده نوع چاقو رو، چاقو رو از کجا آورده، به کجا زده، چجوری طرف رو کشته، همه اینها توضیح داده میشه. اما دشمن متاسفانه میخواد فضاسازی بکنه. ما برای دشمنان شأن و چیزی قائل نیستیم، اما همونطور که عرض کردم به احترام شهروندان خودمون و افکار عمومی هموطنانمون تا الان بخشی از مستندات این پرونده رو منتشر کردیم. لازم مستندات دیگری هم در اختیار داریم، لازم شد مستندات بیشتری از این پرونده رو هم
انشالله. حاج آقا به قول شما از دشمن که جز دشمنی و هیاهو کسی انتظاری نداره، اما جایی قضیه خیلی دراماتیک و تلخ میشه که چهره های شناخته شده هم میان رو همون موجی که دشمن ایجاد کرده میرن سوار میشن و ندانسته، یعنی بدون اینکه اصلا بدونن چه خبره، واقعا یه به قول شما یه شهروند ایرانی کشته شده، بیگناه هم کشته شده و قصاص حق خانواده مقتوله. و اینکه این فضاها ایجاد میشه از حداقل یه مقدار از اونا دلچرکین میشه دیگه.
بله، این کسانی که در داخل کشور برخی از چهره ها، برخی از افراد دیگه که هیچ هم نمیدونن، نگاه تا به محض اینکه خبری به گوششون میرسه اینا هم میان مثل که قسم خوردن که در همه موضوعات این کشور اینا وارد بشن و اظهار نظر بکنن، چه تخصصشو داشته باشن چه نداشته باشن، نه قاتل را میشناسن نه مقتول را میشناسن، نه پرونده رو خوندن، نه جریان رو میدونن، نه اطلاعی دارن. و متاسفانه میان این کار انجام میدن که امیدواریم با این توصیهاتی که داده شده این قبیل از افراد هم در رویه عملی خودشون تجدید نظری بکنن و بی جهت باعث هم آزرده شدن خاطر خانواده داغدیده مقتول و هم افکار عمومی جامعه نشن.
انشالله. حاجا اولا که خیلی مخلصم و ممنون که کامل دارید به همه سوالات بدون هیچ ابهامی جواب میدید و یه خسته نباشید. دیگه هم بهتون میگم که الان که ساعت حدوداً 10 شده هنوز سر کارید. من دو تا سوال دیگه دارم اگه میشه خیلی کوتاه جواب بدید. یکی ماجرای دادگاه پدر رومینا بود که این حکمش قطعیه دیگه یا نه احتمال داره که تغییر بده؟
حکم صادر شده، قابل تجدید نظر، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست و بعد از قطعیت رسیدگی دیوان عالی کشور هست که خب قطعی میشه.
انشالله. و یکی این شاخهای مجازی هم چند وقت پیش گرفتنش در ایران، اومده بود ایران گرفتنش. اون دادگاهش قراره علنی باشه علنی نباشه؟ این چه جوریه؟ آیه خزایی بود فکر کنم.
بله، تشخیص علنی بودن و غیر علنی بودن دادگاه با رئیس دادگاه هست و معمولا پرونده هایی که درش موضوعات منافی عفت و اخلاق عمومی مطرح میشه اینها به صورت غیرعلنی.
و مشخص است کی دادگاهش برگزار میشه؟
زمان دادگاه رو من اطلاعی
ندارم. حاجی آقا خیلی مخلصم، ممنونم که امشب وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خستم نباشید، سلام ما هم به آقای رئیسی و همه دوستان در قوه قضاییه برسونید و بگید بهشون که واقعا مردم ایران دلگرمن به اقدامات ضد فساد قوه قضاییه. ان شاءالله که خدا بهتون توفیق بده و همیشه موفق باشید.
ما هم دلگرمیمون به این مردم خوب و در صحنه و انقلابی و پشتیبان حرکت‌های انقلابی است و خودمون رو افتخار می‌کنیم که خدمتگزار این مردم بدونیم و برای این مردم هم آرزوی سلامتی و موفقیت.
بزرگوارین، شبتون بخیر. یا علی مدد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای میر، امشب هم گذشت.
امشب بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار.